دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 10:07 هست و با یکی دیگه از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت شما هستیم و میزبانی می‌کنم جناب آقای اسدی نازنین رو. سال نو رو خدمت ایشون تبریک عرض می‌کنم، امیدوارم سالی پر از نیکویی براشون باشه. آخرین برنامه سال 1402 رو در خدمت ایشون بودیم و الان اولین برنامه دنیای پناهجویان در سال 1403 هست. درود بر شما آقای اسدی.
درود بر شما حمید جان، خسته نباشید. سال نو را به شما هم تبریک میگم. منم امیدوارم سالی پر از سلامتی، خوشی و پر از موفقیت داشته باشید و همچنین سال بسیار خوبی برای همه ایرانیان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم در سال جدید اتفاقات خیلی خوشحال کننده بیفته و سال آینده دیگه کار به جایی برسه. ما دیگه از حقوق پناهندگی به این معنی که این سالها همش در موردش کوبیدیم و رفتیم نباشیم، و این به این معنی است که به هر حال جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ما دیگه شاهد این همه پناهندگی و مشکلات پناهندگان نباشیم واقعا، تا اونجایی که به ایران مربوط هست.
امیدوارم که اینگونه بشه آقای اسدی، یعنی واقعا دیگه فرسایشی شده این مبارزه و بایستی که در واقع دوباره دست به دست هم دیگه بدیم، این بار دیگه کار رو یک سره بکنیم. آقای اسدی نازنین، بریم به سراغ سوالها که تعدادشون هم کم نیستن. ابتدا من دیشب یک نامه از فدراسیون سراسری پناهندگان دیدم که به مقامات ترکیه نوشته شده بود به دو زبان انگلیسی و فارسی که در مورد آقای بیژن مرادی بود. میشه در مورد ایشون یه توضیحاتی به ما بدید که ایشون کی بودن و چرا براشون نامه نوشتین و چه اتفاقی براشون افتاده؟
خب الان تنها بیژن مرادی نیست، خیلی از پناهندگان ایرانی الان گرفتار این وضعیت هستن. بیژن مرادی به همراه همسرش خانم دلنیام مولودزاده 6 سال پیش در ایران تحت پیگرد قرار میگیرن و میان به کردستان عراق. اونجا در پناه اپوزیسیونی که به هر حال اردوگاه دارن و فعالیت دارن، اونجا دست به فعالیت‌های عموماً در عرصه زنان و مسائل کارگری می‌زنن و به هر حال کار روزنامه نگاری می‌کنن هر دوشون. بعد از اینکه پارسال حکومت اسلامی اردوگاه اپوزیسیون رو بمباران کرد و بالاخره اینا رو تحت فشار گذاشت که اردوگاهاشون رو عوض بکنن و شرایط برای افرادی که از کردستان ایران یا از ایران به کردستان عراق اومده بودن خب ناامن شده بود. اینا هم به ترکیه میان تا از طریق ترکیه به اروپا بیان. در مرز یونان پلیس ترکیه اینا رو میگیره و به کمپ اردنه اونا رو انتقال میده. بعد از 2 ماه همسرش که دلنیا مولودزاده هست اونو آزاد میکنن، ولی بیژن مرادی رو به کمپ مالاتیا برای اخراج به ایران انتقال میدن. خب این هم الان در خطر اخراج به ایران هست. همسرش هم الان در استانبول مرتب مشغول کمپین برای متوقف کردن اخراج همسرش هست. ما هم در این رابطه داریم بهش کمک میکنیم تا ببینیم کار به کجا میرسه. دیشب من نامه سرگشاده رو به دولت ترکیه و سازمانهای بین المللی و سازمانهای داخلی ترکیه فرستادیم و امیدوار هستیم بتونیم از این طریق حکم اخراج اونو متوقف کنیم که لاقل به ایران دیپورت نشه. در این حال خود دلنیا هم یک پتیشنی رو دیروز فرستاده که تقریبا تعداد قابل توجهی تا امضا کردن. من سعی میکنم این پتیشنم پخش کنم که امضای بیشتر جمع بکنیم تا اینم به یک اهرم و فشار تبدیل کنیم که به هر حال بتونیم با کمک نهادهای دیگری حکم اخراج بیژن مرادی رو متوقف کنیم. کاری که الان از دست ما برمیا همین هاست، ولی به هر حال سعی میکنیم به طور پیگیرانه این کیس رو دنبال بکنیم که چون واقعا جونش در خطر هست، همسرش بسیار بسیار نگرانه، بسیار ناراحته، به زمین و زمان مراجعه میکنه برای اینکه به هر حال کمکی بگیره، تلاشی بکنه. خودش میگه من خیلی ناراحتم از اینکه منو آزاد کردن، اونو دارن اخراج میکنن. خودش عذاب و وجدان گرفته. ولی من بهش گفتم که اتفاقا خیلی خوب شد که تو رو آزاد کردن، تو الان به یک کسی تبدیل شدی، داری برش فعالیت میکنی، با عنوان همسرش به سازمانها و نهادهای مختلف رجوع میکنی و این خودش خوبه و این خودش کمک بزرگیه. درسته تو رو آزاد کردن، ناراحتی از این بابت، اون هنوز مثلا در بازداشت و در خطر اخراج به سر میبره، ولی خودت الان به یک کمپینر، یک فعال تبدیل شدی که این کار رو داری میکنی و خودت هم اگر نبودی و به ما مراجعه نمیکردی، ما هم نمیدونستیم همچین اتفاقی داره میفته. به هر حال خودش خیلی فعال داره براش کار میکنه، امضا جمع میکنه، به هر حال به سازمانهای دیگری مراجعه میکنه برای اینکه نامه ای بدن، برای اینکه کمپینی شروع کنن. این کار به هر حال در ابعاد زیادی از دیشب و پریشب شروع شده. امیدوار هستیم که به هر حال بتونیم اخراجشو مثل خیلی از پناهجویان دیگری که واقعا تونستیم اخراجشون رو به ایران متوقف کنیم، اخراج بیژن مرادی رو هم به ایران متوقف کنیم.
آقای اسدی، شنونده رو خط ارتباط دارم، اجازه بدید که شاید پرسشی از شما داشته باشن. درود بر شما، صدای شما پخش میشه، بفرمید. خواهش میکنم.
درود بر شما حمید خان.
درود بر شما. اگه ممکنه آقا شاب یکم بلندتر صحبت کنید که صدای شما راحت تر برسه.
درود بر شما، سال نو رو مجددا شاد باش میگم همجور خدمت آقای اسدی گرامی.
خواهش
میکنم. درود بر شما شاب جان، سال نو رو به شما هم تبریک میگم. من
متشکرم. من فقط چون صحبت اخراجی شد و من فکر کردم فقط مسئله ای رو بگم که فشاردم آقای اسدی هم در جریان باشن و همجور شنوندگان شما هم بدونن. متاسفانه در ترکیه هم شوهر خانم میرزایی با دو تا بچه که نمیدونم هنوز میدونید که خانم میرزایی در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن، فکر می‌کنم تا یک ماه دیگه، چون قوانین آقای اسدی بهتر میدونن، تا 6 ماه اونجا نگه میدارن و بعد از 6 ماه هم به ایران اخراج میکنن و ایشون زیر اون برگه های اخراجی رو امضا نکرده و طبق قانون بعد 6 ماه وایسه. و با توجه به اینکه وکیل های خیلی گرونی هم گرفتن که بتونن به حساب کمک کنن به خانم میرزایی، ولی متاسفانه موفقیت آمیز نبوده و دو هفته پیش، شاید حدوداً 3 هفته پیش، متاسفانه حکم اخراجی شوهر ایشون آقای وحید هم صادر شده و بهش ابلاغ شده که ایشون هم باید خاک ترکیه را ترک کنه با دو تا بچه کوچیک و خیلی 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 اوضای افسرناکی شده برای این خانواده متاسفانه، و واقعا من فکر کردم که در این رابطه هم شنوندگان شما ببینن، ما با دوستان داریم سعی میکنیم که بهشون کمک کنیم به رفع اصلا هر جور که بشه، ولی خب متاسفانه این بنده خدا هم با دوتا بچه نمیدونه اصلا چی کار باید بکنه. یعنی اگر هم از ترکیه فرار نکنه با دوتا بچه مجبوره که احتمالا ایشون هم به ایران اخراج خواهند کرد. گفتم اینم بگم که شما بدونن که در ترکیه هم که حسن آقای اسدی هم در جریان هستن، مرتب دارن تمام ایرانی ها رو به صورت مداوم دارن اخراج میکنن به ایران، و این هم یک مسئله واقعا بزرگی شده در ترکیه هم همینجور در جامعه ترکیه، که چون تعداد زیادی از این پناهنده ها توی لیست من هستن و مرتب با من تماس میگن و اینا همه در حال اخراج شدن هستن از ترکیه. زیاد مزاحم برنامه‌تون نمیشم آقای حمید، و گفتم فقط این اطلاعات با آقای اسدی هم که حتما خودشون در جریان هستن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقا شاب، متشکرم از شما، خواهش می‌کنم، روز شما بخیر. خب آقای اسدی، در این مورد شما نظری دارید، صحبتی دارید یا خیر؟
من همین اندازه اشاره کنم که بله من در جریان هستم، و جوجهت خودمونم نام خیلی محکمی به دولت ترکیه در رابطه با خانم شیلن میرزایی نوشتیم، و به هر حال امیدوار هستیم، میدونم که به هر حال کمپینای دیگری هم در جریان هست، کسای دیگه کمک کردن، و من امیدوار هستم که اونو اخراج نکنن، و باورم بر این نیست اینا بتونن شیلن میرزایی رو به ایران اخراج کنن. دلیلش هم اینه که به هر حال فعالیت زیادی شده و میدونن که الان اونو به ایران اخراج کنن احتمال زندان و شکنجه و اینا هست، به خاطر که یه فعل علنی هست، یه فعلی هست به هر حال شناخته شده هست، از حقوق پناهندگان در ترکیه سال هست دفاع میکنه، در تلویزیون ها و رسانه مختلفی به هر حال شناخته شده هست، اینا مجموعه دلایلی هست. ترکیه هم اینا رو میدونه، ترکیه هم به واسطه تحقیقات خودش و هم به واسطه فعالیتایی که سازمانه مثل ما تا انجام دادن اینو میدونن که این کسو نمیتونن، ولی ممکنه مثلا بازداشتش مثلا هی تمدید بشه، اینم نیست که بعد از 6 ماه بتونن مثلا اخراجش کنن، تا 1 سال اونا یک کسی رو میتونن نگه دارن یا پناجو، این قانونیه، مثلا چیز بین المللی هست، تا 1 سال میتونن در بازداشتگاه نگه دارن، توی اون 1 سال به هر دلیلی که نتونن مثلا اونو اخراج بکنن مجبورن آزادش کنن بعد از 1 سال، ولی امیدوارم به هر حال در همین 6 ماه بیشتر طول نکشه اونو آزاد کنن. منم به هر حال امیدواری هستم که اونو آزاد کنن، نه تنها به ایران اخراج نکنن، اونو آزاد کنن به هر حال به بچه هاش و به همسرش به پیونده دوباره، ولی به هر حال با توجه به فعالیت هایی که شده و با توجه به شناختی که خود دولت ترکیه از وی داره نمیتونه اخراجش کنه، ولی ممکنه مثلا بازداشتش رو هی تمدید بکنه به تا حد 1 سال هم، این وجود داره، ولی به هر حال فشارهایی که به دولت ترکیه میاد در این مورد خیلی خیلی مؤثره، یعنی خیلی مؤثره در اینکه بترسه همچین پناهجویانی رو تحویل جمهوری اسلامی نده، کاری که الان ما در مورد مثلا بیژن مرادی داریم میکنیم یا پناهجویان دیگری که تعال کار کردیم براشون، واقعا 99%شون اونایی که براشون کار کردیم حکم اخراجشون متوقف شده، بنابراین امیدوار هستم که حکم اخراج خانم شیلن میرزایی هم متوقف بشه.
بله، عرض به حضور شما که آقای اسدی، من وقتی خبرها رو پیگیری میکنم تا چند سال گذشته میبینم که موضوع مهاجرت اصولا نقل مجالس سیاسی هست و همیشه از این ابزار واژه مهاجرت استفاده شده برای حالا در نکوهش یا در مدحش یا در ستایشش که در واقع بتونن رأی بخرن برای خودشون دولت مردان و سیاسیونی که دوست دارن حالا در پارلمان‌های مختلف در دولت‌های مختلف سر کار باشند از این موضوع مهاجرت همیشه استفاده کردن. اما خبری منتشر شده مبنی بر اینی که به گفته مدیر سازمان بین‌المللی مهاجرت اظهارات ضد مهاجرتی در جهان افزایش یافته. امی پاپ مدیر عمومی سازمان بین‌المللی مهاجرت در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از افزایش اظهارات ضد مهاجرتی در سطح بین‌المللی انتقاد کرده و گفته که این اظهارات در کارزارهای انتخاباتی در جهان چندین برابر شده. ابتدا دوست دارم که از شما بیشتر بپرسم که شما توضیحات بیشتر رو بدین و بعدم این رو بهش اشاره بکنم که چرا اصولا این گونه است که موضوع مهاجرت در حالا دنیا در خصوصا غرب به یک در واقع موضوعیه. حالا حتی در آمریکا در کارزار انتخاباتی همکنون هم ما میبینیم بین ترامپ و بایدن هم موضوع مهاجرت موضوع داغی است، در اروپا هم همیشه بوده و چرا موضوع مهاجرت انقدر اهمیت پیدا میکنه؟ شما توضیح بدید.
بله، این خانم امی پاپ خودش نخستین زن آمریکایی هست که به مدیریت سازمان بین الملل مهاجرت رسیده و خودش قبلا هم برای دولت دموکرات ها و هم جمهوری خواهان خودش یه دوره کار کرده، از نزدیک ناظر سیاست مهاجرتی در آمریکا بوده. اون خودش خیلی به ترامپ میتازه که به هر حال حتی در مواردی وقتی اظهار نظر کرده گفته بخشی از این پناهندگان اصلا انسان نیستن، یعنی این گونه به پناهندگان نگاه کرده. اون انتقاد میکنه از کشورهای مختلف اروپایی و غربی و میگه که در کارزارهای انتخاباتی خودشون مرتب برای اینکه رأی بیشتری جمع بکنن از سیاست سختگیرانه مهاجرتی صحبت میکنن، از اینکه بار همه بدبختی ها و مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی خودشونو به پای مهاجران و پناهندگان مینویسن. به طور واقعی اگر به سالهای خیلی دورتر نگاه کنیم، کارزارهای انتخاباتی احزاب طور دیگری شکل می گرفت. همیشه می اومدن از یک سیاست باز مهاجرتی صحبت می کردن به خاطر اینکه رأی بیشتری اتفاقا جمع بکنن. الان برعکسش شده. بحث خانم امی پاپ مدیر سازمان بین الملل مهاجرت هم همین هست، میگه که به هر حال این وضعیت الان باعث شده که بسیاری از مهاجران در تبعیض و در نابرابری سخت به سر میبرند و حمله بهشون میشه، خشونت علیهشون هست، بهشون پناهندگی نمیدن، در مرزها هزاران نفر پشت مرزها میستن که بهشون راه نمیدن وارد بشن. من دیشب نگاه میکردم به مرز آمریکا با مکزیک، هزاران پناهجو اونجا زیر سیمهای خاردار بدون هیچ پوششی، زن و بچه منتظر هستن وارد آمریکا بشن، به هیچ وجه بهشون راه نمیدن. خانمی داشت با دو تا بچه صحبت میکرد، میگفت من امشب مثلا قضا دارم، دیگران کمک کردن، اینور اینور کمک کردن، میکنه برای فردا هیچی نداشته باشیم. میگفتش که شب بسیار سرده، اینجا هیچ پوششی هیچ گرمایی برای خودمون نداریم، جمع میشیم دور همدیگه تا همدیگه رو یه جورای گرم نگاه داریم. یعنی این شرایط هست که برمیگردی میری تو مرز بلغارستان، اونجا پناهجویان رو هر روز کتک میزنن تا حد مرگ. اونا رو میاندازن توی آب به طرف ترکیه باید برگردن، لباسه اونا رو در میارن و تحقیرشون میکنن و همه پول و امکاناتی که دارن ازشون میگیرن. این روزانه الان لیست بلند بالایی از این برخورده بیرون اومده و بالاخره شکایت هایی از فرانتکس داره میشه، سازمان حفاظت از مرزها که به هر حال خودش بانی اصلی بازگشت پناهجویان هست، خودش مراقبت نمیکنه هیچی، دست سربازان رو باز میکنه برای اینکه پناهجویان رو به داخل این آبها برگردونه. همین الان آماری اومده بیرون، واقعا آدم وقتی به این نگاه میکنه، به این روشای برخورد در مرز بلغارستان به پناهجویان میشه، آدم از خودش یه جور میمونه. چگونه مگه میشه مثلا این همه آدمو توی این همه وضعیت زمستونی لخت لختشون میکنن تو جاده ولشون میکنن، یعنی تمام امکاناتشون رو ازشون میگیرن و به مرز مقدونیه شمالی اونا رو روانه میکنن. خیلی خیلی بحثه، خیلی مسئله است. یعنی آدم هایی که تمام جونشون و کف دستشون گذاشتن که خودشون رو از طالبان و از جمهوری اسلامی و از پاکستان و از این همه کشورهای دیکتاتور و اختناق زده فرار کنن، به جای امنی برسن، توی مرزهای این کشورهای به اصطلاح متمدن اینجوری بهشون برخورد میشه. توی ترکیه روزانه هزاران پناهجو بازداشت میشه یا به کمپای دیپورتی انتقال داده میشه و روزانه هواپیما رو پر میکنن و به کشورهای مختلف اینا رو برمیگردونن. یعنی این اتفاقاتی است که به هر حال داره میفته. سازمان بین المللی مهاجرت در این حال میگه که واقعا این برخوردها در این عصر بسیار بسیار غم انگیز هست. میگه در سال گذشته 8565 نفر جون خودشون رو در راه پناهندگی از دست دادن. این آمار بسیار بسیار بالایی هست که این سازمان بین المللی مهاجرت به هر حال عنوان میکنه. خب این داستان هم به هر حال ناشی از همین سختگیری هست در مرزهای آبی. همین هفته گذشته یک قبل دست جمعی در ساحل لیبی پیدا کردند که ده ها جنازه پناهجویان رو اونجا پیدا کردند. سازمان بین المللی مهاجرت هم گفته که ما در حال تحقیقاتی هستیم تا ببینیم که این جریان به دست چه کسانی اتفاق افتاده و چگونه اتفاق افتاده. اونا میگن این احتمال وجود داره که قاچاقچیانی که این پناهجویان رو به این شکل وارد میکنن به دست اینا اتفاق افتاده باشه که اینا رو خودشون کشته باشن، یا اینکه مثلا در آب غرق شدن و اونا رو دست جمعی به خاک سپردن اونجا. به هر حال این وضعیت پناهجویان در سطح دنیا هست. فرانسه در قوانین مهاجرتی بازنگری کرده و بالاخره قوانین بسیار سختگیرانه داره اتخاذ میکنه و همینطور در سوئد که خودمون شاهد هستیم که الان اصلا به ندرت به یک پناهجوی مثلا اجازه اقامت بدن، کلن چنان سخت کردن دیگه کسی به سوئد نمیاد. به طور کلی خودشون هم میگن سیاست سختگیرانه ما به شدت ورود پناهجویان به داخل سوئد رو کاهش داده. آلمان در حال مثلا بازنگری در سیاست مهاجری خودش هست، اونها هم دارن سختگیری میکنن. در ایالت زاکسن یکی از اعضای پارلمان وابسته به حزب سوسیال مسیحی گفته که اونجا حمله به مهاجران، حمله های خشونت آمیز خیلی افزایش یافته. مثلا حمله فیزیکی به افراد، یه حمله به کمپا کمتر شده ولی حمله فیزیکی به افراد به خاطر پیشینه مهاجرتیشون یا به خاطر اینکه مهاجر هستن پناهنده هستن خیلی افزایش یافته و اینا دنبال این هستن که به هر حال کاری بکنن این حملات فیزیکی رو به سطح کمتری برسونن، ولی در این حال سیاست سختگیرانه پناهندگی دارن اتخاذ میکنن. این وضعیتی هست واقعا ما مرتب داریم میبینیم و شرایط پناهجویان روز به روز بدتر و بدتر میشه.
آقای اسدی بریم به بریتانیا. مجلس سنای بریتانیا یک بار دیگر تصویب توافقنامه انتقال پناهجویان از بریتانیا به رواندا را به تأخیر انداخت. اجازه بدید که شنونده دارم روی خط، اول باشون صحبت بکنیم. درود بر شما، بفرمید. خواهش میکنم آقا شاب، شما هستین؟
من مجدداً عذر میخوام، مزاحم شدم همین.
خواهش میکنم. نه خواهش میکنم جانم.
آقای اسدی مثل که متوجه نشدن، من گفتم که شوهر خانم میرزایی آقای وحید هم حکم اخراجی گرفتن 3 هفته پیش، علی‌رغم اینی که ایشون خانم میرزایی در زندان هستن، شوهر ایشون هم حکم اخراجی گرفتن، یعنی بهشون ابلاغ شده که بعد خاک ترکیه رو بزرگ بچه ترک کنن. من فکر میکنم متوجه آقای اثری نیست که متوجه نشدن که حکم اخراجی برای شوهر خانم میرزایی هم صادر شده. فقط همین خواستم اشاره بکنم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. آقای اثری توضیح بدید. خواهش میکنم.
معمولا یک حکمی برای یک خانواده مثلا برای یک نفر افراد صادر میشه، برای همه افراد خانواده هست. یعنی اینجوری نیست که مثلا خانم میرزایی رو مثلا اخراج میکنن، اونو بیشتر به خاطر بچه هاش مثلا بازداشتش نکردن، ولی اگر زمانی که بخوان مثلا دیپورتشون بکنن همسرش هم دیپورت میکنن، به این که مثلا اون در بازداشتگاه نیست. میدونی این من توجه بودم، متوجه این مسئله هستم، ولی من داشتم در مورد کل خانواده داشتم صحبت میکردم. میدونم که هر کسی رو، همین الان دارم میگم خانم بیژن مرادی رو آزاد کردن از کم، ولی اگر زمانی بیژن رو اخراج بکنن میان سراغ اونم اخراج میکنن، به خاطر اینکه هر دوی اونها حکم اخراج گرفتن، حالا به یک دلائلی اونو بازداشت نکردن، به یک دلائلی اونو آزاد کردن ولی همسرشون نگه داشتن. این اتفاقات در ترکیه زیاد میفته، بعدا میان سراغ مثلا نفر دوم همسرش مثلا اخراج میکنن. ما حالا خانواده های خیلی بیشتری داریم که در صدد اخراج هستن، همین گونه بهشون برخورد کردن، بخشی از خانواده رو دستگیر کردن بردن توی کمپ، بخششون رو اصلا کاری بهشون نداشتن، چون اگر زمانی دادگاه حکم به اخراج اونا بده و رسما اخراجشون بکنن میان سراغ بقیه هم اخراجشون میکنن، چون این خانواده وابسته به همدیگه هستن، یک کیس مشترکی دارن و اینا از کیس مشترک اونا استفاده میکنن. به هر حال من متوجه اون مسئله هستم. در جریان وحید همسر شیلان هم هستم.
بله، داشتم راجع به بریتانیا عرض میکردم آقای اسدی، که مجلس سنای بریتانیا در واقع بار دیگر تصویب توافقنامه انتقال پناهجویان از بریتانیا به رواندا را به تأخیر انداخته و درخواست کرده که دولت باید تضمین‌های لازم در زمینه رعایت کامل قوانین ملی و بین المللی در توافقنامه را آماده بکنه. حالا قرار یک بار دیگه نمایندگان پارلمان در 15 آپریل امسال بار دیگر بشینن و این توافقنامه رو بررسی کنن. به نظر شما این کشمکش توی بریتانیا در مورد قانون مهاجرت تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ آیا ممکنه اصلا این رو به تصویب برسونه یا اصلا به طور کلی بذارتش کنار؟
ببین، به نظر من چیزی که بریتانیا را یه ذره متفاوت میکنه با کشورهای دیگه این هستش که در بریتانیا قوانین مهاجرت سخاوتمندانه تری وجود داره، یعنی به تبعیت از اون قوانین بین المللی که هست. الان همه کشورهای دیگه این قوانین بین المللی رو در مورد مهاجران و پناهندگان دور میزنن، ولی بریتانیا به ویژه مجلس عوام اون کشور به طور واقعی میگه مثلا فرستادن پناهنده به کشور رواندا از انگلستان کار چیز هستش، برخلاف قوانین بین المللی و قوانین ملی کشور هست. و اینا دنبال این هستن که اگر دولت بریتانیا تصمیم به این میگیره که از این به بعد پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا میشن به رواندا بفرسته، باید کاری بکنه که قوانین ملی بریتانیا و قوانین بین المللی در مورد مهاجران رو کاملا رعایت بکنه و بیاد برای مجلس اعیان بریتانیا توضیح بده که ما ببینیم که این پناهجویانی که با اونجا فرستاده میشن اونجا حقوق پناهندگیشون نقض نمیشه، یعنی مثلا مثل بریتانیا بهشون برخورد میشه، برحال بهشون پناهندگی داده میشه، اونجا اخراج نمیشن، از امکانات کافی برخوردار میشن، بعدا امکان اینو پیدا میکنن که مثلا دونه دونه به عنوان پناهنده پذیرفته بشن و به بریتانیا بازگردانده بشن. اینا مسائلی هستند که به هر حال مجلس اعیان بریتانیا هنوز مثلا مقاومت میکنه. سازمانهای حقوق بشری در بریتانیا بسیار بسیار قوی هستند و بسیار پرنفوذ هستند. اونا مرتب دارن اکشن میذارن یا مرتب اطلاعیه میدن، بیانیه در میارن، در روزنامه های بریتانیا در این مورد حرف میزنن و توجه جلب میکنن و اینا رو تحت و دولت رو تحت فشار گذاشتن که چنین سیاستی رو اتخاذ نکنه و اساسا نباید از بریتانیا به آفریقا پناهنده فرستاده بشه، هیچ دلیلی نداره. اونا میتونن برحال میتونن توی بریتانیا سیاست سختگیرانه تری اتخاذ کنن در مورد پناهجویان، ولی کسی رو به رواندا نفرستن. الان این کشمکش وجود داره در بریتانیا و بخشی از این مقاومت سازمانهای خیریه، سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی هست و در این حال بخشی از خود پارلمان یا دولت بریتانیا هم مخالف این مسئله هست. برها هنوز رای اکثریت رو ندارن که این کارو بکنن. اینا مسائلی هم که باعث شده که به هر حال مرتب تصمیم گیری در این مورد میشه و مرتب تصویب این قانون رو به تاخیر میاندازن که اتفاقی نیفته. الان دوباره در 15 آپریل نشست دارن برای اینکه این لایحه رو تصویب بکنن و بالاخره به این نتیجه برسن پناهجویان رو به رواندا بفرستن یا نه. امیدوارم که به هر حال باز هم این تصمیم رو نتونن بگیرن یا به هر حال مخالفت در مقابلش خیلی بیشتر بشه، برای اینکه واقعا پناهجویانی که این همه بدبختی میکشن، از جای دنیا میان توی اروپا، دو سال و سه سال و چند سال در کشورهای مختلف نمیتونن اقامت بگیرن، میرن بریتانیا راحتتر اقامت میگیرن، دوباره این مشکلات برشون ایجاد نشه. این همه مشکلات رو داشتن، این همه در اروپا بودن، مثلا در سوئد خیلی از اینا از سوئد رفتن اونجا، 6 سال و 7 سال اینجا بودن اقامت نگرفتن، من خودم دارم میبینمشون دیگه، میرن اونجا، خب اینا بعد 6 سال و 7 سال اینجا اقامت نگیرن، برن اونجا هم دوباره اونا رو انتقال بدن به مثلا رواندا. شما نگاه کنید، پناهجویی که از افغانستان اومده با کاروان اومده، نصفشون توی آبهای مدیترانه غرق شده، نصفشون موندن رفتن اونجا، یا پناهجویانی که از بنگلادش میان، یا پناهجویانی که از پاکستان میان، یا پناهجویانی که از ایران میان، یا پناهجویانی که از جای دیگه دنیا، از خاورمیانه، از عراق میان، و این همه بدبختی وارد این کشورها میشن، میشه تو فوتبال از این ور به اون ور پرتشون میکنن، بعضم از اونجا هم به آفریقا فرستاده بشن، معلوم نیست مثلا چه آینده ای خواهند داشت، چه شرایط سختی خواهند داشت و واقعا اونجا چه نوع رسیدگی به اینا میشه، کی تضمین میکنه که پناهجویی که تبعید میشه و مثلا روانده واقعا چه مقرراتی در موردشون اتخاذ میشه، چه سیاستی مثلا ناظر بر زندگی اونها خواهد بود. اینا مسائلی هستند که به هر حال در بریتانیا هم بهش در نگاه میشه، در خود پارلمانتاریستا، در میان سازمانهای وسیع مدافع حقوق پناهندگی که کم نیستن، در به هر حال شورای حقوق بشر اروپا هم مرتب اینو غیر قانونی میدونه، مخالف قوانین بین المللی میدونه. اون هم پارسال به هر حال خود شورای حقوق بشر اروپا بود انگلستان رو وادار کرد به هر حال دست نگه داره از فرستادن پناهجویان به رواندا، و بالاخره خیلی هم خود پناهجویان مقاومت کردن، هواپیما رو آوردن کسی سوار نشد، هر کاری کردن دست به مقاومت زدن و نخواستن وارد هواپیمایی بشن که به افریقا فرستاده بشن. اینا مجموعه مقاومت هایی هست که به حال در بریتانیا هست و امیدواریم که در 15 آوریل هم به طور کلی این سیاست کنار گذاشته بشه و این تصمیم کنار گذاشته بشه.
من فکر میکنم آقای اسدی نه این قانون تصویب میشه نه کنار گذاشته میشه و به مانند یک اهرم فشاری برای موضوع عدم جذب مهاجر، میدونین، یعنی یک ترسی در دل مهاجر باشه که برای انتخابش بریتانیا رو انتخاب نکنه، بگه آقا اگه برم بریتانیا ممکنه منو مثلا بفرستن به رواندا، همیشه به عنوان اهرم فشار از این بابت استفاده بکنن. وقتمون خیلی کمه، همش کمتر از یک دقیقه وقت داریم، مجبوریم که گفتگومون رو بندازیم برای هفته آینده ادامش رو. موافق هستین؟
اوکی حمید جان،
قربون شما،
مشکلی ندارم، فقط اگر نکته دیگه هست میگم بعد تمام کنیم.
اوکی. بله، من فکر میکنم که بذاریم ادامه صحبت رو برای هفته آینده. با شما خداحافظی بکنیم. روز شنبه هم ظاهرا تجمع داریم این هفته.
بله بله حتما. بله
بسیار عالی، پس اطلاعیش رو بفرستیم.
مرسی،
متشکرم از شما، روز شما بخیر باشه.
روز شما بخیر.
خواهش میکنم.